بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 21 اسفند سال 1400 هست. خصال 106 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در خصال جلد 2 صفحه 540 در خصلت های 40 گانه بر روایت 13 اینجوری آمده که عن ابی الحسن الرضا علیه السلام عن ابیه عن آبای عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بی الی السماء رأیت رحما متعلقه بالعرش تشکو رحما الی ربها فقلت لها كم بينك وبينها من اب فقالت نلتقي في 40 اب. روایت از امام رضا علیه السلام از پدرانش تا میرسد به پیغمبر خدا. پیغمبر فرمود در اون شبی که من در معراج بودم دیدم که یه فردی یه رحمی آویزان شده به عرش و شکایت میکند از رحم دیگری، یعنی یک نفر از بستگان دیگر شکایت میکنه به خدا، مثلا میگه این مشکل منو حل نمیکند، این مشکل منو برطرف نمیکند. بعد پرسیدم که شما که الان به عرش آویزانی از بستگانت شکایت میکنی، فاصله شما با اون شخص چقدره؟ یعنی در چند تا پدر با هم میرسید و فامیلی دارید؟ این رحم گفتش که ما در 40 پدر با هم مشترکیم، در فرد در پدر 40 به هم میرسیم. این حدیث میخواد بگه که انسان باید بستگان خودش را احترام بگذارد، به درد اونا بخورد، صله رحم بکند، حتی اگر فاصله میان این رحم با اون رحم در پدر 40 باشه، یعنی اینقدر دور باشه، با اینکه اینقدر فاصله داشته، در این حدیث می‌فرماید که این رحم از رحم دیگر شکایت میکرد که او حق رحم را ادا نمیکند. در روایت دیگری هست، اون روایت هم از امام 4 علیه السلام نقل شده. حضرت فرمود که اذا قام قائمنا اذهب الله عز وجل عن شيئتنا الآه وجعل قلوبنا كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا ويكونون حكام الأرض وسنام. یعنی وقتی که حضرت مهدی علیه السلام قیام بکند، خداوند گرفتاری را از شیعیان بر می دارد و دل شیعیان را همانند قطعه های آهن محکم می کند و توان یک مرد از شیعه را به اندازه 40 مرد قرار. شجاعتش را، قوتش را، نیروی بدنیش را. بعد این افراد حاکم زمین میشن و رهبران زمین میشن. خب این روایت به ما اینجوری میگه، میگه که روحیه طرفدارای امام مهدی، اصحاب امام مهدی، غیر از روحیه آدمای عادی هست. هرچه انسان روحیش قوی باشد، قوت روح باعث قوت بدن هم میشه، بدن هم توانش بالا میره. در پرانتز عرض میکنم، شاید مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، شاید اینجوری مثال بزنیم، خدا رحمت بکند امام راحل را. خب امام راحل یه نفر بود، اما روحیه او، توان او، نترسی او در برابر تمام دنیا باعث شد که خداوند کمک کند این انقلاب پیروز بشه، ملتی، ملتهای آزاد بشن. خب حالا اگر 40 از این نیروها شما داشته باشید، این به این شکل و به این توان و به این روحیه، خب فرمانده امور بشن، زمام امور را به دست بگیرن، خب چقدر مهمه. یا مثل مقام معظم رهبری حفظه الله، این روحیه بلند، این گذشت، این سعی صدر، این مدیریت، اینها طبعا در مردم عادی پیدا نمیشه، استثناء هستن اینها با این روحیه های بلند. حالا از همین نمونه ها وقتی که امام مهدی قیام میکند، میفرماید که شیعیان زیادی هستن، همه شیعه ها دلشون اینجوری میشه، یه تیکه آهن میشه از نظر قدرت و توان و نترسی. نیروش، نیروی یک مرد بندازه 40 نیروی روحی پیدا میکند، نیروی بدنی پیدا میکند و اینا حاکمان بر زمین میشوند. خداوند تبارک و تعالی در فلج حضرت تعجیل بکند، انشاءالله اون روزی برسد که ما هم حکومت حضرت را ببینیم. در روایت بعدی می‌فرماید که از امام کاظم علیه السلام هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من حفظ من امتی 40 حدیثاً اما یحتاجون الیه من امر دینهم و اسه الله یوم القیامه فقیهاً عالماً. پیغمبر فرمود اگر کسی از امت من 40 حدیث از احادیثی که مورد نیاز جامعه هست، مردم هست، نسبت به امور دینشان اینا را یاد بگیرد، این شخص را خداوند در روز قیامت فقیه مبعوث میکند، یعنی دینشناس و عالم مبعوث میکند. این روایت توصیه است به این که ما به سمت حدیث بریم و حدیث حفظ کنیم. البته نکته ای هست در توضیح که بعداً بعد از چند تا حدیث خواهد آمد که صرف حفظ حافظه ای نیست، بلکه مطلب بالاتر از اینها هست، بلکه عمل به اون هم باید باشد. حالا اینو داشته باشید. اینجا در روایت بعدی، در اونجا هم ابن عباس از پیغمبر نقل میکند: من حفظ من امتی 40 حدیثم من السنه کنت له شفیعا یوم القیامه. اگر شخصی 40 حدیث از سنت و شیوه های عملی مرا یاد بگیرد، من او را شفیع روز قیامت قرار میدم. پیغمبر فرمود یعنی میتوند شفاعت بکند در باره دیگران. در حدیث بعدی هست، اونم انس نقل میکنه از پیغمبر: قال رسول الله من حفظ عنی من امتی 40 حدیثا فی امر دینه یرید به وجه الله عز و جل و الدار الاخره بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. پیغمبر فرمود هر کسی که از من 40 حدیث یاد بگیرد، امت من از حدیث های مرا یاد بگیرد، حدیث هایی که مربوط به امر دین هست، هدفش هم برای خدا باشه و برای آخرت باشه، نه برای اهداف دنیایی، خداوند او رو روز قیامت فقیه و عالم مبعوث میکنند، دینشناس مبعوث میکنند. در روایت دیگر قال سمعت عن حنان بن صدیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من حفظ عنا 40 حدیثا من احادیثنا فی الحلال والحرام بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما ولم یعذبه. هر کسی که از ما 40 حدیث از احادیث ما را راجع به حلال و حرام حفظ کند، خداوند او را روز قیامت فقیه و عالم مبعوث میکند و او را عذاب نمیکند. در حدیث بعدی مقدار مشروح تر آمده و مراد از این چند تا حدیث هم که بیان شد 40 حدیث را کسی حفظ کند، مراد از حفظ را هم توضیح داده. در روایت 19 در جلد 2 خصال صفحه 543 اونجا میفرماید که قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اوصى الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و کان فی ما اوصى به ان قال له یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثان یطلب بذلک وجه الله عز و جل الدار الاخره حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و حسن اولئك رفيقا. خب این حدیث خیلی بلند، بالاتر از اون حدیث قبلی بیان میکنه. امیر المؤمنین از قول پیغمبر فرمود که پیغمبر خدا فرمود اگر کسی 40 حدیث یاد بگیرد، هدفش برای خدا باشه و جلب رضایت خدا و هدفش آخرت باشه نه برای هدف دنیایی، خداوند چنین فردی را در روز قیامت با پیغمبران محشور میکند، با صدیقین و شهدا محشور میکند. شهدا در اینجا به معنای شاهدین بر اعمال هست و با صالحین محشور میکند و چه رفیقان خوبی هستند اینها. علی علیه السلام از پیغمبر پرسید که یا رسول الله ما رو در جریان قرار بده این احادیث چی هست، یعنی مراد از این احادیث چیه که اگر شخصی این را یاد بگیره و پیغمبران مشهور میشه. پیغمبر توضیح داد. این توضیح نشان میده که صرف حفظ لفظی نیست، الفاظ حفظ کردن نیست، بلکه اینایی که پیغمبر توضیح داده است. پیغمبر فرمود حدیث اینه، یکی این که ایمان به خدای یگانه داشته باشه، خدا را به یگانگی و بدون شرک شریک بپذیرد و خدا را عبادت بکند و غیر خدا را عبادت نکند، این یه حدیث. دوم این که نماز را با وضوعی که سابق هست در وقتش بخواند. وضوع سابق یعنی وضوعی که کاملا آب بریزد و روغم مالی نباشه، وضوعی قشنگ با آب حسابی بشورد و نماز را هم در وقتش بخواند، اینم یه حدیث. و نماز را هم عقب نینداده، چون در تأخیر نماز بدون علت غضب خدا خوابیده است. پس حدیث دوم اینه، یعنی اینه حفظ کنه، مراعات کنه، اینه را عمل کنه، به نماز به وقت عمل کنه، نماز را عقب نینداده، این حدیث یکی از اون احادیثه. سوم زکات بده. چهارم روزه بگیرد در ماه رمضان. پنجم حج خانه خدا برود وقتی که مستطیع است. و بعد این که آق والدینش نشود. و حدیث دیگر این که از مال حلال حرام، از مال یتیم به ظلم و ستم نخورد، یعنی مال یتیم را به عنوان تجاوز به مال یتیم نخورد. بعد این که ربا نخورد. بعد این که شراب ننوشد، چون ادامه میده که نه تنها شراب خمر، بلکه هیچ مسکری از مسکرات را ننوشد و زنا نکند و لواط نکند و نمامی نکند و دروغ قسم، قسم دروغ نخورد، دزدی نکند، بعد شهادت باطل ندهد، نه برای بستگانش و نه برای دیگران، و حق را بپذیرد از هر کسی که حق بگوید، کوچک باشد یا بزرگ باشد، و به انسان ستمگر تکیه نکند، اعتماد به ستمگر نکند گرچه از بستگان نزدیکش باشد، عمل به هوای نفس نکند، زنهای پاک دامن را متهم به زنا نکند، ریا نکند، چون کوچکترین ریا شرک به خداوند تبارک و تعالی هست، یعنی ریا گناه شرک به خدا را دارد، و به شخص کوتاه قد نگوید ای کوتاه، به شخص بلند قد نگوید که ای بلند، ای دراز، که قصدش عیب کردن او، معیوب کردن او و مسخره کردن او باشه، و احدی از بندگان خدا را مسخره نکند، و در صبر و گرفتاری صابر باشد، و در بلاها صابر باشد، و در مصیبتها صابر باشد، و تمام نعمتهایی که خدا به او داده شکر گذار باشد، و اگر گناهی ازش ترمیدند امن ادین نباشه که خدا او را عقاب بکند، یعنی خوفی نداشته باشید خدا به خاطر این گناه او را عقاب بکند، و مواظب باشه که از رحمت خدا مایوس نشود و توبه کند به خداوند تبارک و تعالی از گناهانش، زیرا کسی که از گناهان توبه کند مانند این است که گناهی مرتکب نشده، و بر گناهان به هنگامی که استغفار میکند اصرار بر گناه نکند، چون اگر از طرفی گناه را انجام بدهد از طرفی استغفار بکند یک نوع مسخره کردن خدا و آیات خدا و رسول است. و دیگر این که بداند هر چیزی که به اون میرسد، حالا چه نعمت و چه نقمت، چه نعمت و چه گرفتاری، اینها از طرف خداونده، خطا به کار نرفته است که به او رسیده است، کمان که در آیه قرآن هم در سوره حدید هست که هر چیزی که به شما میرسد قبل از آفرینش شما در لوح محفوظ ثبت بوده، بنابراین نسبت به نعمتهای خدا اگر از دستش رفت ناراحت نشود، در دستش هست مغرور نشود، دیگران را هم بهرمند بکند، خلاصه بداند اون چی که از نعمت و نقمت به اون میرسد در عالم خداوند ثبت بوده که به اون برسد. و دیگر این که هیچ وقت غضب خدا را به خاطر رضایت مخلوق طلب نکند، یعنی به قیمت راضی کردن مردم در برابر خدا قرار نگیرد، خدا را غضبناک نکند، و دیگر اینکه دنیا را بر آخرت مقدم نکند، چون دنیا زودگذر است آخرت بقا دارد، و دیگر اینکه بر برادران دینیش بخل نورزد، به مقداری که قدرت دارد اونها کمک بکنند، کنسی نکنند، و دیگر اینکه باطنش مانند ظاهرش باشد نسبت به دیگران، منافق گونه عمل نکند، در باطن فحش به اونا بدهد، در ظاهر چاپلوسی بکند، علانیه او حسنه باشد، سریره او قبیحه باشد، اینجوری نباشد، بلکه ظاهر باطن یکی باشه، چون اگر دو گونه رفتار بکند یه حالت منافقانه داره. دیگر اینکه دروغ نگد و با دروغگوها هشت و نش نداشته باشد، با آدمهای کذاب رفت آمد نداشته باشد. دیگر اینکه وقتی که حقی را میشنود ناراحت نشود، غضب نکند، و دیگر این که خودش را ادب بکند، خانوادش را ادب بکند، فرزندانش را ادب بکند، همسایگانش را ادب بکند به اندازه توان. نه به اندازه توان در خودسازی خودش، خانوادهش، زن و بچهش، همسایه‌هاش، اجتماعش اقدام میکنند. و اون چرا که نصیحت دیگری که اون چرا که میداند عمل بکند و رفتارش را با دیگران بر اساس حق و حقیقت و رضای خدا تنظیم کند. و فردی باشه که بیگانه و فامیل نسبت به او دسترسی داشته باشن، راه داشته باشن، مشکلاتشون را حل بکنه و انسان جبار عنیدی نباشد. و دیگر این که زیاد سبحان الله بگه، زیاد لا اله الا الله بگه، زیاد دعا بکند، بیاد مرگ زیاد باشه، بیاد بعد از مرگ قیامت هست، بهشت از جهنم هست، زیاد بیاد اینها باشد، یاد کند اینها را. و دیگر اینکه قرائت قرآن زیاد داشته باشد، قرآن زیاد بخواند و عمل کند به اون چی در قرآن هست و انجام کار نیک را قیمت بشمارد، به مؤمنین احترام بذارد، به زنان مؤمن و مردان مؤمن. و انتن در الى كل ما لا ترضى فعل نفس كلا تفعله به احد من المؤمنین. این هم یه نکته جالبیه. میفرماید نگاه کند چیزی را که برای خودش نمیپسندد اون درباره دیگران انجام ندهد و از انجام کار خیر خسته نشود و سنگینی خودش را به دیگران نیندازد و بر دیگران منت نگذارد اگر نعمتی به اونها داد و بداند که دنیا زندان است، یعنی دنیا را در نظرش زندان ببیند تا اینکه خداوند تبارک و تعالی برای او بهش را نصیب کند. بعد پیغمبر فرمود این 40 تا حدیث بود که هر کس استقامت ببردد بس این 40 حدیث حفظ کند بر از من از امت من دخل الجنه برحمت الله و کان من افضل الناس و احبهم الى الله عز و جل بعد النبیین والوصیین و حشره الله یوم القیامه مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولاک رفیقا. پیغمبر فرمود این 40 حدیثی که ما میگیم شخصی حفظ کند منظور ایناست. این دستوراتیه که من دادم. این دستورات یک دنیا توحیده. این دستورات یک دنیا عمل به اسلامه. شما الان ملاحظه کردید در این 40 تا دستور تمام مسائل اسلامی را، توحید را، به فکر مردم بودن را، نماز را، زکات را، حج را، همه را پیغمبر بیان فرمود. می فهمد این 40 حدیث است که اگر کسی حفظ کند بعد از جایگاه انبیا در اون مقام قرار داره، یعنی همراه انبیا هست، همراه شهدا هست. این حدیث بر ما توضیح می دهد. اون احادیث دیگری که می گوید کسی 40 تا حدیث حفظ کند معناش این نیست، یعنی واژه حدیث را حفظ کند و این فقیه حساب بشه یا شفیع بشه. اینجا پیغمبر توضیح داده منظور این است که 40 نکته اساسی را در زندگیش عمل بکند، مراقبت بکند. حفظم به معنی مراقبت کردن، در حقیقت عمل کردن اینها، مراقبت کردن اینها. این نوع عمل کردن، مراقبت اسمش محافظت چنین فردی، البته جایگاهش در کنار پیغمبرانه، چنین فردی شفیع هست در روز قیامت، چنین فردی عالم هست، فقیه هست. پس این حدیث خیلی ارزشمند در این که تفسیر کرده احادیث دیگره من حفظ اربعین حدیث را، چون بعضی ها برداشت سطحی میکنن و فکر میکنن که مثلا 40 تا حدیث شما حفظ کردی مطلب تمام شد. نه، این نوع عمل به 40 تا حدیث با این توضیحاتی پیغمبر فرمود. امیدوارم که خداوند ما توفیق بدهد عمل به این احادیث بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.